با برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران را بپذیرید. در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را بعد از داشتن در حمله های هدفمند اخیر در کشور متهم می کند. اتهامی که طالبان رد می کنند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. نخست خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار حفظ جان غیر نظامیان در کشور شده. در نتیجه اصابت مرمی هاون به بازار ولسوالی راغستان ولایت بدخشان چندین دکان آتش گرفتند. و رئیس جمهور روسیه امروز از رهبران ارمنستان و آذربایجان در مسکو میزبانی میکند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش‌هایی را که ادعا می‌شود به غیر نظامیان در ولایت نیمروز تلفات وارد شده است بررسی می‌کند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون دیشب در توییت گفت از این رویداد در حال خبر داده می‌شود که چند روز پیش اعضای یک خانواده به شمول کودکان در حمله هوایی در هلمند کشته شدند. خانم اکبر افزوده که این پذیرفتنی نیست و حکومت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. بر اساس گزارش‌ها شماری از باشنده‌های ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز دیروز گفتند که شنبه شب در حمله هوایی در این ولسوالی حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. آنها جسدهای قربانیان را با خود به شهر زرنج مرکز آن ولایت آورده بودند. مقام‌های محلی ولایت نیمروز گفتند که در عملیات نظامی در ولسوالی خاشرود 12 عضو قطعه سرخ طالبان کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته که در حمله هوایی در ولسوالی خاشرود غیر نظامیان کشته شدند. پیشتر قلوردوی 215 میوند نیز گفته بود که در مورد ادعای کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز تحقیق می کند. یک مقام محلی ولایت هلمند میگوید که در حمله موتربم به پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در شهر لشکرگاه صورت گرفت. یک منبع دیگر گفته که در رویداد 15 تن زخمی شدند. مسئولیت حمله را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. گزارش‌ها از ولایت بدخشان می‌رسانند که در نتیجه اصابت مرمی هاون به بازار ولسوالی راغستان ولایت بدخشان چندین دکان آتش گرفتند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان به رسانه‌ها امروز گفت که این مرمی هاون توسط طالبان پرتاب شده است.
روز گذشته 6 شام گروه مخالفین مسئله دولت می‌خواستند که بالای پاسگاه‌های امنیتی حمله داشته باشد و اثر پرتاب هاون بالای پاسگاه امنیتی که متاسفانه در منطقه زرنداب اصابت میکنه و خسارات هم برای افراد ملکی وارد گردیده است.
طالبان در این باره در باره رویداد هنوز چیز نگفتند. باشنده های محل گفتند که در نتیجه آتش سوزی میلیون ها افغانی به دکانداران خسارت وارد شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید گرفتن آمادگی برای بازی‌های یک روزه با آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. فرید هوتک سخنگوی این بورد.
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی با سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل داوری است که این سه مسابقه پنج جوره با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
قرار از بازی‌های پنجاوره یا یک روزه میان تیم‌های افغانستان و آیرلند در 21، 24 و 26 ماه جنوری برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از رهبران ارمنستان و آذربایجان میزبانی می‌کند. این دو کشور دو ماه پیش به میانجیگری روسیه به توافق آتش‌بس دست یافتند. ارمنستان و آذربایجان چند هفته بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ جنگیدند. کرملین به روز یکشنبه 10 ماه جنوری در بیانیه گفت که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان درباره مسائل حل نشده و تطبیق موافقت نامه بحث خواهند کرد. در بیانیه گفته شده که پوتین با علیف و پاشینیان به طور جداگانه نیز دیدار می کند. گزارش‌ها کیست که در جریان زد و خوردها در جریان تظاهرات در جنوب عراق یک پلیس کشته شد و 45 اعتراض کننده زخم برداشتند. تظاهر کنندگان به روز یک شنبه در شهر ناصریه طی گردهمایی خواستار آزادی اعتراض کننده های شدند که در جریان تظاهرات چند روز پیش بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اعتراض کنندگان تایرهای موترها را به آتش کشیدند و یک رای عمده ناصریه را مسدود کردند. یک رسانه مرتبط به اردوی عراق گفته 33 پلیس نیز در جریان زد و خوردها زخمی شدند. و صدر جباروف رئیس جمهور نو قرقیزستان انتخاب شد. انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به روز یکشنبه برگزار شد. جباروف در حال رئیس جمهور نو قرقیزستان برگزیده می شود که اعتراض های گسترده به دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارلمانی آن کشور ادامه دارد. در کنار شماری از رهبران جهان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز پیروزی جباروف را در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان مبارکباد گفته و ابراز امیدواری کرده که مناسبات میان دو کشور بیشتر گسترش یابد. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حال این گزارش را داریم. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید در حملات هدفمند اخیر در کشور طالبان دست دارند و هدف آنها افزایش بی‌اعتمادی مردم به نظام است. طالبان بارد دخالتشان در حمله های هدفمند می گویند این حملات را کسانی انجام می دهند که مخالف برقراری صلحند. در ادامه قتل های هدفمند در افغانستان، سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه و دو تن دیگر در انفجار ماین مغناطیسی دیروز در کابل کشته شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دفتر امرالله صالحی، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، طالبان را در حملات اخیر هدفمند دخیل می داند. رضوان مراد، سخنگوی آقای صالحی، بر رادیو آزادی گفت:
این دلیل که طالبا مسئولیت حملات هدفی و ماین ها را در کابل نمیگیرد، تمام مردم افغانستان به آگاه هستند که طالبا به خاطر اینکه میترسند که توافقشان با امریکایا از بین نبرند و وقتی امریکایا وعده کرده بودند چون اهمیت برش مردم افغانستان نداره که ما در شهرها و در کابل حملات نمی کنیم، دیگه جنگ خودمون متمرکز ساخته به کابل از نگاه چسبکی و ترور هدفی. فقط هدف همیست که چطور تیم ششونی ما به رهبری امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور برنامه شناکام جلوه بتن. دوم هدفی است که چه رقم نظام بدنام بسازه، یک از خانه مخشوش کنه.
در ادامه حملات هدفمند دیروز، ضیا ودان، سخنگوی تصدی محافظت عامه، همراه با دو همکارش در اثر یک حمله انفجاری کشته شد. در دو ماه گذشته بر علاوه الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، کارشناسان سیاسی و دیگر شخصیت‌های شناخته شده در چنین حملات کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دخالت این گروه در حملات هدفمند را رد کرده است. وی در توییتر خود قوای افغان را مسئول حملات مرگبار در ولایات دانسته و در عین حال مسئولیت حمله بر شمار نیروهای افغان را پذیرفته است. طالبان در 29 فوریه سال گذشته توافق را با آمریکا امضا کردند که در آن وعده کاهش حملات بزرگ در شهرهای بزرگ را دادند. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، به تاریخ 2 جنوری گفت که از حدود یک سال به این طرف هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده، رقمی که در سال 2019 20 تن بود. در چند ماه گذشته در کنار تلفات نظامیان، شمار تلفات غیر نظامیان افغان هم افزایش یافته. ملل متحد گفته که در 9 ماه اول سال 2020 در جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان 6000 ملکی کشته و زخمی شدند. کشتارهای هدفمند اخیر نگرانی افغانها را شدت بخشیده، ولی رضوان مراد، سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری، میگوید برای جلوگیری از چنین حملات در همکاری مردم تلاش دارند. با وجود آن که حملات بزرگ در کابل در این اواخر کاهش یافته، ولی کشتارهای هدفمند و حملات ماین‌های مغناطیسی افزایش یافته است. از سوی دیگر، طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، دیروز بر رسانه‌ها گفت چند فرد دستگیر شده به اتهام حملات هدفمند اعتراف کردند که اعضای طالبانند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
فابریکه تولید سمنت جبل‌سراج پس از بازسازی فعالیتش را از سر گرفته. این فابریکه به هزینه 3,500,000 افغانی بازسازی شده. بیشتر در این گزارش.
در گوشه ای از نمای دستگاه های غولپیکر تولید سمنت، عبدلطیف 42 ساله، کارگر این فابریکه سرگرم مرتب کردن خریطه های سمنت است. عبدلطیف باشنده ولسوالی جبل‌سراج ولایت پروان، نانآور خانواده 8 نفری است.
خوش هستیم که نمی فابریکه ما بچلا 4-5 ماه در دست ما بیان. بیکاری است. دیگر کدام در کدام جنگ جواب رفتن نمیتونیم. نمی فابریکه است. کار کنیم، غریبی کنیم، نان پیدا کنیم.
او قبلا از سال 2001 در این فابریکه کارگر بود، اما حالا پس از ترمیم و بازسازی فابریکه سمنت جبل‌سراج به کارش برگشته است. ولی ولای 27 ساله کارگر دیگری است که در روستای اشقابات جبل‌سراج زندگی میکند. او به این باور است که با فعال شدن دوباره این فابریکه با افزایش ظرفیت زندگی صدها نفر از نظر اقتصادی بهتر خواهد شد.
بسیار زیاد دوام میشه. 240 نفر کارگر است. این زرد 5-6 کوچک نفر از این ناخور است. کل کارگرش از نیسای رسولی جبل‌سراج است. گلوار است. اینیمی مردم ها زیفان که کار میکنه زحمت میکشه. اینیمی که مردم آرام باش که خوش است.
عبدالقدیر مخلص رئیس فابریکه سمنت جبل‌سراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قبلا تولیدات در 24 ساعت در فابریکه سمنت جبل‌سراج بین از 20 تا 40 تن بوده و فعلا ترمیماتی که صورت گرفته ظرف تولیدی از 20 تا 70 تن افزایش یافته.
فابریکه سمنت جبل‌سراج به هزینه 3.5 میلیون افغانی از بودجه توسعه ریاست عملیاتی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی شده است. فضل‌الدین عیار والی پروان میگوید تولید این فابریکه باید نیازمندی های محل را رفع کند.
متقاضای ما از فابریکه سمنت و شرکت واحد عملیاتی است که قراردادات مختص به یک نفر نسازد. مشکلات مردم جبل‌سراج نو ولسوالی که در پروان است به شمول مرکز باید در نظر در فروشات سمنت بگیرد. هیچ چیز ما انحصاری نمیخواهیم.
عبدالمومن منصور معاون تولیدات شرکت توسعه ملی در مراسم افتتاح این فابریکه گفت توزیع سمنت این فابریکه را در جاهای مختلف در نظر گرفتند.
سایی که در این پروسه همراه ما کار میکنه چند روز پیش اسناد از پیششان خواستیم در 52 ولسوالی افغانستان نمایندگی به خاطر توزیع از سمنت ایجاد شده.
پس از اعمار اولین فابریکه برق در افغانستان که حدود 100 سال پیش در جبل‌سراج ساخته شد، به خاطر پیدا شدن انرژی برق، فابریکه سمنت جبل‌سراج در سال 1337 به کمک تکنیکی کشور چکسلواکیا برای اولین بار ایجاد شد. این فابریکه در جریان سالهای جنگ صدمات مختلف حوادث را شاهد بود، اما ساختار اساسیش پابرجا باقی ماند که حالا مجال یافته است زیر بازسازی قرار بگیرد.
11 و 13 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون از همکارم می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
آغاز دور دوم مذاکرات صلح و افزایش قتل‌های هدفمند از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر سرمقاله‌اش را با این جملات آغاز کرده است: در اوج قتل‌ها مذاکرات صلح دوباره آغاز شده است. نویسنده این مذاکرات را مانند گذشته عنوان کرده و نوشته است که هر دو طرف برای این گفتگوها علاقه‌مندی کمتری دارند. نویسنده قتل‌های اخیر را یک نوع فشار و یا هم تلاش برای تخریب روند صلح عنوان کرده و گفته است قربانیان این حملات اکثرا غیر نظامیان، فعالان مدنی، خبرنگاران و یا هم کسانی هستند که مردم روی آنان حساب می کنند. نویسنده افزوده است اگر طرف های دخیل فکر می کنند که با چنین قتل ها طرف مقابل را تحت فشار قرار می دهند، این یک رای نادرست برای رسیدن به هدف است که هیچ یک از ارزش های اسلامی و انسانی آن را اجازه نمی دهد. نویسنده مسیر همچنین تاکید می کند لازم است تا هر دو طرف روی صلح تمرکز کرده و این روند را موفق بسازند. نویسنده کسانی را که در برابر این روند موانع ایجاد میکنند دشمنان مردم افغانستان و قاتلان مردم بیگناه دانسته و نوشته است حتما یک روز از آنان پرسیده میشود. روزنامه افغانستان هم در مورد صلح نوشته است. سرمقاله نویس نگاشته است آتش بس و نوعیت نظام از جمله مسائلند که برای بحث در دور دوم مذاکرات صلح در دوحه